بسم الله الرحمن الرحیم. جلد اول شرح صحیفه، صفحه 173، سطر 11. و کما ان کل موجود حمدون فهو حامدون ایزن لاشتمالهی علی مقب من عقلی و جوهر نطقی. گفتیم که حمد یعنی اظهار صفات کمالیه محمود. این اظهار لازم نیست حتما به زبان باشد، بلکه ممکن است با اصل وجود باشد، یعنی با فعل. وقتی خداوند ما رو ایجاد کرده و ظهور کمالاتش رو در ما نهاده، یعنی ما رو آیت کمالات خودش قرار داده، با این خلق ما صفات کمالیش رو ظاهر ساخته و اظهار صفات کمالیه میشه حمد. پس خود همین خلق ما میشه حمد، یعنی خداوند با خلق کردن ما کمالاتش رو ظاهر کرده و اظهار کمالات میشه حمد. پس خلقت ما میشه حمد، همه موجودات جهان به این بیان حمد خدا هستند، چه حمد بکنند چه حمد نکنند، خود وجودشون حمده. بعد می‌فرماید که علاوه بر این که حمدند، حامد هم هستند، یعنی حمدم می‌کنند. بعضی‌ها به زبانشون حمد می‌کنند، اون مورد بحث ما نیست. بحث ما اینه که همه موجودات به وجودشون حمد می‌کنند، بعضی‌ها به زبانشون علاوه بر وجودشون حمد می‌کنند. حالا اونهایی که به وجودشون حمد می‌کنند چگونه حمد می‌کنند؟ دو تا بیانیشون داره. در یک بیان می‌فرماید که مشتملن بر رب و نوعشون و رب و نوع حامده، پس اینا هم حامدند. کلمه اشتمال رو توجه کنید، می‌فرماید مشتملن بر رب و نوع. هر تنزلی مشتمل است بر حقیقت، یعنی حقیقت در این تنزل ظهور پیدا کرده. پس یه نوعی این ظهور مشتمل بر حقیقت هست که میتواند حقیقت رو نشون بدهد، نه که این ظهور همان حقیقت است، بلکه ظهور آن حقیقت است، ولی نشون میده اون حقیقت رو. ما همه از رب و نوعمون تنزل کردیم، موجودات طبیعی هم از طبیعت کلیه و از ملائکت و تبا تنزل کردند. پس همه ما مشتمل بر رب و نوع هستیم و رب و نوع ما حامده، همیشه حامده. پس ما هم که مشتمل بر رب و نوعیم حامدیم، بنابراین هم حمدیم، اصل وجودمون حمده، هم حامدیم به اعتبار اینکه مشتمل بر رب النوع هستیم و رب النوع حامده، پس ما هم که مشتمل بر رب النوع هستیم حامدیم. توجه میکنید در این توضیحی که ایشون دادند وجود ما حامد شد، وجود ما حمد شد، ولی رب النوعی که در ما ظهور پیدا کرده حامد شد. حمد و با حامد متفاوت گرفتن، اگرچه هر دو در وجود ماست، ولی بالاخره تفاوت بینشون قائل شدن. بعد با بل اضرابی این تفاوت رو زائل میکنند، میفهمند اصلا خود وجود ما، نفس وجود ما میشود حمد و حامد با هم، منتها به دو اعتبار، که دیگه نمیره سراغ رب و نو، نمیگه چون مشتملیم بر رب و نو پس حامدیم، میگه اصل وجودمون همونطور که حمده حامدم هست. اما به دو اعتبار. یعنی همین وجود رو به یک اعتبار حمد میبینیم، به یک اعتبار حامد میبینیم، با اینکه زبانش هم به حمد گویا نیست، با وجود این میگیم حامده. خود این وجود میشه حمد به اعتبار خودش، ولی چون بالاخره چه بخواهد چه نخواهد داره اظهار میکنه، این اظهار میشه حامد بودن. ببینید این وجود ظهور دارد و اظهار دارد، هر وجود اینطوره، هم ظهور است هم اظهار. خود همین وجود به اعتبار اینکه ظهور آیات اله است میشه حمد، به اعتبار اینکه داره اظهار میکنه آیات اله رو میشه حامد. دو تا اعتباره، واگه همین یه وجود هر دو کار انجام میشه. وقتی خدا این موجود رو آفرید، وجود آمد یعنی ظهور آمد، اظهار هم هست. اینطور نیست که اظهار حالا یه چیز جدایی باشه، با همون ظهور اظهار هم میاد. مثل نوره، نور وقتی وجود پیدا میکنه، ظهور پیدا میکنه، اظهار هم میکنه، یعنی هم خودش موجود میشه هم غیر رو اظهار میکنه. وجودم که نوعی نوره، وجودم نوعی نوره، هم ظهور کمالات هم اظهار کمالات محموده. پس هم میشه حمد هم میشه حامد. حمد است چون ظهور اون کمالاته، حامد است چون اظهار کننده کمالاته. پس هم حمد هم حامد. این مطلب من در جلسه قبل گفتم، سلام، این مطلب من در جلسه قبل گفتم، الان تکرار کردم. صفحه 173 هست، سطر 11 هم. و کما اینکه هر موجودی حمد است، فهمه هوه حامدون ایزن، حامد هم هست. حامد بودنش رو توجه کنید، لشتمالهی علا مقبل من عقلی و جوهر نطقی. چون هر موجودی مشتمل بر یک مقدم عقلی و جوهر نطقیه. کلمه اشتمال را عرض کردم، توجه کنید، چون هر موجودی تنزل از رب و نوع خودشه، بنابراین مشتمل بر رب و نوعه. هر تنزلی مشتمل بر حقیقت متنزله هست. مقوم عقلی یعنی مفیزی که وجودش وجود عقلی است. جوهر نطقی هم همین، جوهر نطقی با مقوم عقلیش. همه ما را همون رب و نوعمون اداره میکنه، پس مقومه. عقلی هم هست، یعنی سنخش سنخ عقلی. و ما همه مشتمل بر او هستیم، نه او هستیم، مشتمل بر او هستیم. که این برم بر من توضیح دادم، چرباب الانواع و ملائکت تبا و غیره هم. از بالا که شروع میکنیم، در وجود ما، در وجود ما عللی که در طول همان دخالت میکنند، اون بالا ارباب انواع هند، پایین ترکیم میاییم ملائکه تبا هند. یعنی ما چون هم نفس داریم هم طبیعت داریم، وابسته به هر دو هستیم. مثلا به طور کلی همه موجودات از خدا به وجود میان، منتها با گذشتن از این علل وسطیه و مراتب طولیه. از جمله این مراتب همون رب النوعی که در مرتبه عقلیه، بعد میاد پایین تر مرتبه تباعه که مرتبه تباع غیر از مرتبه طبعه. مرتبه تباع با نفس هم سازگاره، چون طبع و تباع بر نفس اطلاق میشه، طبیعت اطلاق نمیشه. طبیعت فقط بر موجودات مادی اطلاق میشه. اونجا که بحث نفسه، کلمه طبع و تباع به کار میبرن، کلمه طبیعت به کار نمیره. ملائکه تباع در مرتبه نفسانی هستن و غیرهم پایین تره در مرتبه طبیعت. بعد نوبت میرسه به ما. این علل وسطیه تماما حامدن و ما که از این علل عبور کردیم مشتمل بر تنزل و نزولات اونها هستیم. اونا حقایقن و ما رقایق، ما مشتمل بر رقایق اونها هستیم. اونا وقتی حمل می کنند رقیقشون هم حامده، پس ما هم حمدیم هم حامدیم به اعتبار این که مشتمل بر اونها هستیم. کما تقرر فی موضع بر نحو وجودی، زمیر وجودی به کل موجود برمیگرده. در جمله قبل، در خط قبل گفت وجود هر موجودی حمد است و احتمالش بر امور عقلیه منشأ حامد بودنشه. در این بحث که الان میخوام شروع کنیم احتمال رو دیگه مطرح نمی کنه. میگه خود وجود هم حمد هم حامده، هر چیزم به این جهت که وجود نوره و نور هم ظاهر هم مظهر. وقتی ظهور کمالات محمود است میشه حمد، وقتی مظهر کمالات محمود است میشه حامد. پس همین وجود از باب این که ظهور است حمد است، از باب این که مظهر است حامد است، پس به دو اعتبار هم حمد است هم حامد. دیگه لازم نیست احتمال این موجود بر مقدم عقلی رو لحاظ کنیم. بل نحو وجودهی حمدون و حامدون به اعتبار این کما لا یخفا علی من صفت مرآت و ذهنهی عن الکدورت و ری. کسانی که آینه ذهنشون از کدر بودن و چرک شدن صاف باشد این مطلب رو میفهمند. اگر ذهنشون صاف باشه مطلب براش روشنه، اگر کدر باشه خب مطلب رو نمیفهمند. و لعجل ذالک کدر هست؟ نه، به خاطر گناه، به خاطر گناه، به خاطر ضعف ادراک، به خاطر تقویت نکردن قوه عاقله این کدورت در ذهن هست. حالا به هر جهت کدورت در ذهن باشه، ذهن کدر مطلب رو نمیگیره. مطلبی که لطیف باشه نمیگیره. مطلب لطیف رو ذهن صاف باید بگیره. ولی اجل ذالک، خب همه موجودات حامد خدا هست، یعنی ناطق بالحمد هست. به همین جهت خداوند فرمود انتق کل شیء، انتقن الله الذي انتق کل شیء. این آیه اون انتق اللهش مورد شاهد نیست، انتق کل شیء نش مورد شاهده. خداوند همه چیز را ناطق قرار داد، انتق کل شیء این همه چیز را ناطق قرار داد. همه چیز نطق میکند ولو ساکت باشد، ولو ساکت هم باشه نطق میکنه، چون همه دارن اظهار میکنن کمالات محمود را، اظهار میکنن به تعبیر دیگه یعنی نطق میکنن. پس همه موجودات ناطقند، ناطق به کمالات محمودند، لذا همه میشن حامد. چون چنین است خداوند در قرآن فرمود انتق کل شیء، انتق کل شیء یعنی خدا همه چیز رو ناطق قرار داد، همه چیز رو به نطق آورد، در حالی که نطق منظور از نطق مطلقه، میتونه همین نطق تکوینی باشه ولو با زبان نباشه. و لعجل ذالک، یعنی چون که همه موجودات به وجودشون نطق میکنند به کمالات واجب تعالی و در نتیجه حامد خداوندند، به این جهت خدا در قرآن تعبیر آورد از این دلالت عقلیهی که منهو یعنی از کل موجودن حاصل می شود، خدا از این دلالت عقلیه تعبیر کرد به نطق، یعنی همه به طور همه دلالت می کنند بر کمالات، دقت کنید همه دلالت می کنند بر کمالات محمود، و این دلالت دلالت وضعی و قراردادی نیست، دلالت عقلی است که عقل این دلالت رو می فهمد، احتیاج به وضع بازه و امثال ذالک هم نیست، دلالت دلالت عقلی است و این دلالت عقلی رو همه موجودات دارند. خداوند از این دلالت عقلی که برای همه موجودات است تعبیر به نطق فرموده، همه نطق میکنن یعنی به دلالت عقلی دلالت میکنن، ولو نطقشون صدا ندارد، ولو به صورت با زبان نیست، ولی دلالت عقلی هست، یعنی دلالتی که عقل اون دلالت رو میفهمد وجود دارد، و اینها یعنی موجودات با دلالت عقلی دلالت میکنند به کمالات محمود یعنی واجب تعالی. خداوند از این دلالت تعبیر به نطق کرده، انطق کل شیئن یعنی همه موجودات دال بر این کمالات قرار داده، منتها دال به دلالت عقلی، تعبیر کرده خداوند از این دلالت عقلیهی که حاصل می شود من هاینی از کل موجود، تعبیر کرده به نطق در قولش که فرموده انطق الله الذی انطق کل شیء. کل شدم انطق الله مورد شاهد ما نیست، الذی انطق کل شیء مورد شاهده. این آیه مربوطه به داستان قیامته که بندهی وقتی گناهی بهش گفته میشه که گفته میشه تو این گناه رو کردی، دفاع میکنه از خودش، میگه نه من نکردم، بعد اون عضوی که گناه کرده به نطق میاد و بیان میکنه که این گناه انجام شده، بعد این شخص به اون عضو اعتراض میکنه که چرا حرف زدی، چرا آبروی من رو بردی، او میگه انطق الله الذی انطق کل شیء، محل شاهد ما اون انطق کل شیء نشه که خدایی که همه اشیاء رو ناطق قرار داد و ما این قدرت رو داد و ما رو به نطق آورد. خب پس معلوم میشه همه اشیاء ناطقن، همه اشیاء ناطقن. ناطقن یعنی چی؟ یعنی دلالت عقلی دارن بر کمالات واجب تعالی که محمود است. و کذا چند تا نمونه ذکر میکنن که در اون نمونه ها موجوداتی که به نظر ما ناطق نیستند، حامد نیستند، اونها رو امام حامد حساب کرده. مثلا ناقوسی به صدا در آمد، حضرت امیر فرمودن که این ناقوس تسبیح خدا میگه، یعنی همین صدا تسبیح خداست، ما نمیفهمیم، تسبیحش هم در پاورقی ذکر میکنه که چه تسبیحی. و کذا، کذا یعنی و دال بر حامد بودن کل شیئن هست، ما رو بیان امیر المومنین علیه السلام. این روایت حضرت امیر دلالت میکنه که همه اشیاء حامدن، درسته که حضرت ناقوس را مطرح کردن ولی بقیه چیزا هم همین حکم دارن. و کذا یعنی دلالت میکند بر حامد بودن کل شیء، اونی که روایت شد از امیر المومنین علیه السلام که انهو قال، حضرت فرمود ذات لیلتن، در یه شبی اون وقتی که سمع از صوت ناقوس نصارا فرمود هازن ناقوس یقول و التسبیح الفلانی و کذا و کذا، فلان تسبیح رو میگوید و چنین و چنان میگوید. در پاورقی دو تا شعر رو نقل کرده که در تفسیر صوت ناقوس آمده، البته خود ناقوس به زبان عربی حتما تسبیح نکرده، حضرت احتمالاً زبان غیر عربی رو فرمودن، حالا به شعر در تفسیر صدای ناقوس آمده، نه خود صدای ناقوس رو نوشته باشن، تفسیرش کردن، تفسیرش میشه این سبحان الله حقا حقا ان المولا صمدون یبقا یهلم انا رفقا رفقا لالا حلمهو کننا نشقا. بعضی شعرها رو مصرعاش رو پشت سر هم می نویسند، بعضی رو زیر هم می نویسند. در بعضی چاپ ها اینطوره که مصرعها زیر هم نوشته میشه، در بعضی چاپ ها مصرعها دنبال هم نوشته میشه. این دوتا شعر رو هر دو جور می شه خوند، هم دوتا مصرعهاش رو زیر و رو بخونی، هم در طول هم بخونی. من در طول هم خوندم، حالا می تونیم اینطوره بخونیم: سبحان الله حقا حقا یهلم انا رفقا رفقا. بعد بخونیم ان المولا صمدون یبقا لولا حلمه کننا نشقا. اینطور هم میشه خوند، اونطور هم میشه خوند. چون هست چهار تا مصرع قافیه شون یک نباخته. ظاهرا شعر احتیاج معنا نداره. سبحان الله یعنی خداوند منزه است، حقا حقا یعنی احق و حقا، حرف درستی میزنم. از ما حلم میکند یعنی تأخیر عقاب میاندازد، رفقا یعنی به خاطر مدارایی که با ما دارد. او مولایی است که صمد است یعنی توپره و حاجات همه رو برمیاره و همه اشخاص حاجاتشون رو به سمت او میبرند و یبقا باقی میمونه. لولا حلمه کننا نشقا، اگر حلمه او نبود ما بدبخت بودیم، چون تأخیر عقوبت نمیشد و ما بلا فاصله بعد از گناه عقوبت میشدیم. این لولا حلمه ردیف یهلم الناس، بعید نیست که شعر رو در مصرعها رو در طول هم در امتداد هم بخونیم بهتر باشه تا یکی رو از روی یکی رو از زیر بخونیم. و کذا یعنی بازم دلالت میکند بر این که هر شعی حامد است. آنچه روایت شده از امام علیه السلام که فرمود، از خود حضرت امیر علیه السلام که فرمود انا کلام الله ناطق، خب خود حضرت خودشون رو یعنی وجودشون رو ناطق قرار دادن، نه زبانشون ناطق باشه، زبان که ناطق هست، وجود رو هم ناطق قرار دادن و متصف کردن به کلام الله. علاقه رزالی من الاحادیث الکثیره صحیحه که دلالت میکند بر نطق احجار و اشعار لرسول المختار و علامت الاطهار علیهم صلوات الملک القهار. این روایات نشون میدن که جمادات قدرت نطق دارند. البته ظاهرش اینه که نطق لفظی بوده، این احجار و اشعار نطق لفظی داشتن، ولی ایشون میخواد عامتر از این رو نتیجه بگیره که حتی به وجودشون هم نطق داشتن، تنها نطق لفظی نبوده. بله دیگه، وجود تکوینش. خب تک تک موجودات رو ایشون حساب کردن، گفتن و کل موجودن، اول بحث خوندیم، کل موجودن حمدن و حامدن. حالا به تک تک موجودات نظر نمی کنیم، کل موجودات رو ملاحظه می کنیم با هم. بازم می گوییم که تمام این موجودات به منزل یک شخصند و هم حمدند و هم حامد. همونطور که در تک تک افراد گفتیم هم دست و حامد، در کل افراد هم که واحدن به وحدت جمعی، به اونها میگیم هم دو حامد. کجاست که جمعی موجودات به وجود جمعی جمعند. در عالم ماده همه متفرقند، هیچ دوتایی با هم جمع نیستن. پس کجاست که این افراد با هم جمعند و به وجود واحد جمعی موجودند؟ در مرتبه عقل این چنینه، در مرتبه ماده همه موجودات پراکنده، متعدد و پراکنده و مادی. در عالم مثال موجودات متعدد پراکنده ولی نه مادی. در عالم عقل همه موجودات واحد جمعی. شما ملاحظه کنید در علمی که ماها داریم خیلی مطالبی جمع شده، مطالب متعددی جمعه. همین مطالب وقتی میاد رو کاغذ یا روی زبان و بیان میشه متفرقه، به وجود متعدد موجوده. یعنی شما میتونید این مسئلهی که در ذهنتون هست یا مسائلی که در ذهنتون هست با این تعبیر بگید، میتونید با تعبیراتی دیگه بگید، به انهای مختلف بیانش کنید، اما تو ذهن شما یک وجود واحد جمعی داره. تمام این مسائل تو ذهن هستند به یک وجود واحد جمعی. پس در مرتبه عقل متکثرات واحد میشن و وجود واحد جمعی پیدا میکنن. حالا ایشون میفهمد همه موجودات جهان رو که ببری بالا، ببری عالم بالا تو عالم نفس، بهشون وجود نفسی میدی که تعدد دارند ولی ماده ندارند. وقتی ببری اینها رو بالا تو عالم عقل، بهشون وجود عقلی میدی که وجود واحد است. حالا اگر از عقلم بردی تو اسما و صفات و اینها، که هی بیشتر وحدت بیشتر میشه، وحدت غلیظتر میشه. همه موجودات جهان از اون اولین صادر به وجود میان، همه از اولین صادر به وجود میان. پس در وجود اون اولین صادر همه شون جمعن. بعد ننزله به قدر معلوم، بعدن متفرقن میان در این دنیا جدای اصلا موجود میشه. الله عزم کنه. پس همه موجودات در اون صادر اول جمعن و صادر اول یه موجود واحده. این موجود واحد هم همده هم حامد. پس جمعی موجوداتی که تنزل اونن میشن همده حامد. توجه کردید این همون بحث قبلی ما بود، منتها در بحث قبلی افراد رو جدا و تک تک مطرح کردیم و گفتیم همدند حامد. در اینجا همه رو بردیم در یه وجود واحد جمعی که وجود عقلی است جمع کردیم و گفتیم همه در اونجا حامدند و محمود، حامدند و حمد، حمدند و حامد. حامد و محمود اگه گفتم اشتباه شده، حمدند و حامد. من حالا توضیح میدم بعدم فرمشون رو یادم باشه. و کذلک جمعی موجودات از حیث نظام جملی که دارند، نظام جملی یعنی همه هستند منتها با نظامی بسیط و جمعی، بسیط و جمعی. موجودات از حیث نظام جملیشون حمد واحدن و حامد واحدن. چرا حمد و حامد واحدن؟ لما قد ثبت که همشون به منزله انسان واحد کبیرند که لهو، یعنی به لحین انسان، حقیقتون واحده، صورتون واحده و عقلون واحد. خب همه موجودات که لهو در این انسان واحد جمعند، همونطور که اون همه موجودات تکششون همدند و حامد، این مجمع موجودات هم همدست و حامد. خب صادر اول چیست؟ صادر اول میفهمد که حقیقت محمدیه صلی الله علیه و سلم. پس همه در حقیقت، در حقیقتیشون جمعن. خب حقیقتیشون هم دست حامد، همه موجوداتی هم که اینجا جمعن هم دست حامد. و هو صادر الاول الذی هو الحقیقت تمامیت المحمدیه صلی الله علیه و سلم. هو یعنی این وجود واحد جمعی چه انسان کبیر است، حقیقت کامل پیغمبر است. خب بعد وارد مطلب بعدی میشن که من قبل از اینکه وارد بشم سوال شما رو جواب بدم. فرمودید که اگر همه موجودات در عقل وجود واحد جمعی دارن، پس تعدد عقولی رو که فلاسفه معتقدن چطوری توجیه میکنیم؟ فلاسفه مشهور معتقدن که 10 تا عقل داریم، البته بیشترشون نفی نمیکنن ولی میگن دلیل ما بیش از 10 تا ثابت نمیکنه. شیخ اشراق و ملا صدرا معتقدن که عقول بی‌نهایت داریم، طولی و عرضی. خب اگر عقول واحدند، به وجود واحد جمعی موجودند، چگونه این همه عقل و اشراق متعالیه و حتی مشا هم قائله؟ حالا مشای خود تعداد عقول رو محدودتر میکنه، چطور این همه معتقد به عقلند؟ با این که عقل چطور اینها عقل و واحد میدونن با این که این همه عقل متعدده؟ جواب اینه که عقول به شدت و ضعف اختلاف دارن، یا به فعلهایی که بهشون محول شده اختلاف دارن، اختلافشون به ذاتشون نیست. چند تا عقل ما در جهان نداریم، یک نور عقلی در جهان هست که از منبع نور یعنی واجد تعالی ساطع شده و این مراتبی دارد. این منبع نور شعاعش مراتبی داره از بالا تا پایین. این مراتب همه شعاع نور هست، یعنی همه عقل هست. اختلافشون به مرتبه شونه، یا صدرا میگه اختلافشون به مرتبه و فعلشونه. یکی مثلا کارش حیاته، بهش میگیم اسرافی. یکی کارش علمه، میگیم جبریل. یکی کارش رزقه، میگیم میکائیل. یکی هم کارش خروج اشیاء من القوه الفعلیه، بهش میگیم عزرائیل. فعلها مختلف میشن، اینا مختلف میشن، و اینا در واقع نور واحده. تمام موجودات عقلی واحدند و با اختلاف فعل یا با اختلاف رتبه متعدد میشن. پس اینکه ما ادعای وحدت میکنیم با تعدد سازگاره. وحدت در مقام عقلی، تعدد در مقام نفسی یا مادی. بله هر دو جور، هر دو جور هن. هم در عقول می فرماید دیگه، عقول هم در طول هن هم در عرض هن. در طولش مشخصه، وقتی ستون نور، وقتی ستون نور از منبع نور ساطع میشه، قسمت های بالاش با قسمت های پایین از نظر شدت و ضعف فرق میکنه، ولی هم در طول همن. هم توجه میکنید که به این زودی اون شعاع تموم نمیشه، بنابراین عقول طولیه خیلی زیاده. البته من یه زمانی عرض کردم منظورم از ستون، تعبیر به ستون میکنم تا یه خود مطلب روشن‌تر بشه، و الا واجب تعالی کأن نهو کره نور. این کره نور فقط یک شعاع به صورت ستون ساطع نمی کنه که اون قسمت روشن باشه بقیه قسمت خالی باشه، بلکه شعاع که او ایجاد می کند، شعاعی که او ایجاد می کند تمام اطراف این کره رو می گیره، نه فقط یه ستون ساطع شود و بقیه قسمت ها تاریک بماند. من گاهی به ستون تعبیر می کنم برای اینکه مطلب راحت تر فهمیده بشه، و الا تعبیر به ستون تعبیر درستی نیست. یک کره منور شعاع شعاعش به صورت ستون نیست، شعاعش دور تا دورشه، از تمام اطرافش نور پاشیده میشه، نه فقط یک ستون. یعنی کلمه ستون بارها عرض کردم اشتباه انداز نباشه، من میخوام روشن کنم مطلب رو، اینطوری تعبیر میکنم، یه وقتی باعث تاریک تر شدن مطلب نباشه. خب تا اینجا ثابت شد که خداوند تمام موجوداتی که آفریده هم حمدن هم حامد، دو جور ثابت کردیم، هم تک تکشون رو ملاحظه کردیم گفتیم هم دو حامدند، هم این که جمعیشون رو به وجود عقلی ملاحظه کردیم گفتیم که هم دو حامدند. وقتی خواستیم وجود عقلیشون رو ملاحظه کنیم بردیمشون تو همون حقیقتشون که همه در اون حقیقتشون به وجود واحد جمعی موجود بودن، هم حامد بودن هم حمد بودن. ادامه بدن. این ادامه بحثم تأکید بحثای قبله، تا واللام و امال الجنس سر مطلب نمیرسیم. در این قسمت بیان میکنه که چون این حقیقتی که واحد است مشتمل بر تمام حمدها و مشتمل بر تمام حامدهاست، پس بالاترین مرتبه حمد رو و بالاترین حامد رو همین حقیقت میتونیم بدونیم. بعد اون وقت توضیح میده که این حقیقت چون بالاترین مرتبه حمده، هیچ کس نمیتونه به این اندازه حمدی رو که این حقیقت دارد ایجاد کند، حتی خود پیغمبر. لذا پیغمبر میفرماید که به خدا که خدای اون تو اونطوری هستی که بر خودت ثنا کردی، نه اونطوری که من تو رو ثنا کنم. یعنی تو با خلق حقیقت من خودت رو ثنا کردی. من اگر بخواهم حمد کنم تو را، با زبان حمد میکنم، با عمل حمد میکنم، لذا نمیتونم به اون اندازه که خودت حمد کردی حمد کنم. تازه اگه بخوام با عمل حمد کنم، من نمیتونم یه حقیقتی اونچنان بسازم که تو ساختی. اون حقیقت تو را حمد میکند به کمال و من نمیتوانم چنین حقیقتی بسازم که تو را حمد کند به کمال. این تمام این مطلبیست که تا واللام و امال الجنس آمده. متعال ظاهرن بعضی ها مایلن که تعطیل بشه، بذاریمش برای جلسه بعد انشاءالله.